14 از رادیو فردا خوش آمدید. حالا دیگه کمتر از 24 ساعت به سال پر خبر 1403 باقی مانده. 29 اسفند ماه هست، روز ملی شدن صنعت نفت ایران که 74 سال از اون میگذره. شنونده عزیز، صدای ما رو از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا براتون از تازه ترین ها بگیم. گفتگوی رهبران آمریکا و روسیه و واکنش هایی به اون، تنش سیاسی در ترکیه و بازداشت شهردار سرشناس استانبول و البته نگاهی به یک چهارشنبه سوری پر رقص و آواز در مناطق مختلف ایران. اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 14:30 در ایران که دعوت میکنم همراه ما باشید برای شنیدنش. اما تازه ترین خبرها رو ابتدا از گلناز اسفندیاری بشنوید.
با سلام. ساعتی پس از توافق رهبران آمریکا و روسیه برای آتش‌بس محدود و موقت در جنگ اوکراین، مسکو و کیف یکدیگر را به حمله به زیرساخت‌های انرژی متهم کردند. روز سه‌شنبه رهبران آمریکا و روسیه در گفتگوی تلفنی توافق کرده بودند مسکو و کیف حملات به زیرساخت‌های انرژی به عنوان قدم اول در برقراری آتش‌بس را متوقف کنند. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با پیشنهاد آتش‌بس 30 روزه آمریکا موافقت کرده بود، اما پس از حملات روز چهارشنبه ارتش روسیه او از جامعه جهانی خواست از تلاش مسکو برای طولانی تر کردن جنگ جلوگیری کند. آمریکا هنوز به حملات متقابل روسیه و اوکراین بر زیرساخت‌های انرژی یکدیگر واکنش نشان نداده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد چهارشنبه اعلام کرد که عملیات علیه شورشیان حوثی در یمن ادامه دارد. به نوشته رویترز، رسانه‌های حوثی بامداد چهارشنبه گزارش دادند که حملات هوایی آمریکا در طول شب ادامه داشت و مناطقی از جمله صنعا و حدیده هدف قرار گرفتند. حملات هوایی آمریکا به مواضع حوثی‌ها از شامگاه شنبه و پس از دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آغاز شد. آقای ترامپ هشدار داده است که مسئولیت حملات بعدی شورشیان حوثی علیه کشتی‌ها با حکومت جمهوری اسلامی است. شورشیان حوثی که دولت جدید آمریکا نام آنها را به فهرست گروه‌های تروریستی بازگردانده، پس از وقفه کوتاه هفته گذشته بار دیگر با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها اعلام کردند که حملات علیه کشتی‌ها از آب‌های منطقه را از سر می‌گیرند. بامداد چهارشنبه پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه اکرم امام اغلو شهردار استانبول را در خانه‌اش بازداشت کردند. آقای امام اغلو یکی از مخالفان سرسخت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه و یکی از نامزدهای پرطرفدار انتخابات ریاست جمهوری است. حکم جلب آقای امام اغلو و بیش از 100 نفر از کارمندان شهرداری، روزنامه نگاران و افراد دیگر به اتهام فساد و رابطه با تروریسم روز سه‌شنبه صادر شد و تاکنون 10 نفر بازداشت شدند. حزب اپوزیسیون جمهوری خلق که امام اغلو یکی از رهبران آن است میگوید همه این اتهامات با انگیزه سیاسی انجام گرفته است. شهردار استانبول دقایقی پیش از بازداشت در یک پیام ویدیویی گفت که او به مبارزه‌اش ادامه خواهد داد. کارزار آنلاین مخالفت با ابلاغ و اجرای قانون معروف به عفاف و حجاب به بیش از 110 هزار امضا رسیده است. به نوشته روزنامه شرق، این کارزار که از روز 20 اسفند شروع شده، در مقایسه با تجمعات حامیان این قانون، نشان دهنده تفاوت معنادار میزان حمایت عمومی از هر دو دیدگاه است. شرق با اشاره به بیش از 240 هزار امضا در 5 کارزار مخالفت با حجاب اجباری نوشته است، این موضوع در روزهای اخیر در افکار عمومی و فضای رسانه‌ای نیز بازتاب وسیعی داشته و این گونه اخبار بیش از 7 میلیون بار در تلگرام دیده شده است. این در حالی است که در تجمعات حمایت از حجاب اجباری حدود 600 نفر شرکت کردند. و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده موسوم به USAGM به خاطر جلوگیری از پرداخت بودجه شکایت کرده است. بر اساس بیانیه مدیریت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شکایت از USAGM و دو مقام ارشد این سازمان، کری لیک و ویکتور مورالس، تسلیم دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه کلمبیا شد. این شکایت مبنی بر این استدلال است که ممانعت از تخصیص بودجه‌ای که کنگره برای رادیو اروپای آزاد تصویب کرده ناقض قوانین فدرال و قانون اساسی ایالات متحده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از گلناز اسفندیاری می شنیدید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در ساعت 14:05 در ایران پس از گذشت بیش از 3 سال از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کاخ سفید واشنگتن و کاخ کرملین در مسکو میگن رؤسای جمهور آمریکا و روسیه به توافقی درباره برقراری آتش‌بس موقت رسیدند. اما این توافق چه میگه؟ برگردان تحلیل رادیو اروپای آزاد در این باره رو در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
بر اساس آنچه تاکنون منتشر شده، این توافق در مورد جبهه گسترده نبردی که 1100 کیلومتر را در بر می‌گیرد توضیحی نمی‌دهد. نکته برجسته در آن تمرکز بر زیرساخت‌های انرژی است. از آبان ماه سال 1401 روسیه شبکه برق اوکراین را تحت فشار قرار داده است. نیروگاه‌ها، خطوط انتقال و مراکز تبدیل و عرضه. استراتژی با هدف فرسودگی و ترساندن جمعیت غیر نظامی اوکراین. در مواجهه با این حملات، اوکراین برای برقرار نگه داشتن جریان انرژی این کشور با ترکیبی از ابتکارات داخلی و حمایت گسترده غرب عمل کرده است. در پاسخ، صنعت داخلی تولید پهپادها و حتی موشک‌های کروز خود را توسعه داده که به طور فزاینده‌ای برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه از جمله پالایشگاه‌های نفت، خطوط لوله و تأسیسات نظامی استفاده می‌شود. توقف هدف قرار دادن تأسیسات انرژی در اوکراین و روسیه می تواند یک پیروزی برای کیف باشد. نیکولای سوکوف، دیپلمات سابق روسی که اکنون در مرکز خلع سلاح و عدم اشاعه وین است، در تحلیل توافق اخیر به رادیو آزادی گفت این توافق همچنین می تواند برای روسیه هم یک برد باشد. به گفته او، روسیه می تواند دستکم به مدت 30 روز روند تولید سلاحش را شدت بخشد و در صورت لزوم حملات گسترده را از سر بگیرد. اما اوکراین نمیتواند به طور کامل آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های انرژی‌اش را که طبق برآوردهای مختلف بین 1/3 تا نیمی از آن از دست رفته برطرف کند. پایان نقل قول. آنچه در گزارش‌های رسمی منتشر شده از مذاکرات رؤسای جمهور آمریکا و روسیه غایب بود، اشاره به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیای اوکراین بود. بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، پیشتر گفته بود ممکن است در گفتگوها مطرح شود. همچنین درباره به رسمیت شناختن ادعای روسیه مبنی بر ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه اوکراین از سوی ایالات متحده اشاره‌ای نشده است، چیزی که شایع شده بود ممکن است در توافق مطرح شود. همچنین اشاره‌ای به خواست اوکراین برای پیوستن به ناتو، چیزی که مسکو به شدت با آن مخالف است، نشده. در بیانیه کاخ سفید به موضوعات ژئوپلیتیک گسترده‌تر هم اشاره شده. این می‌تواند به موضعی که مسکو به آن متمایل است مربوط باشد. اینکه هر توافقی با واشنگتن باید یک توافق گسترده‌تر را که به موضوعات غیر مرتبط با اوکراین هم مربوط باشد در بر بگیرد. اما گسترش مذاکرات فراتر از خود اوکراین چیزی بود که جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در برابر آن مقاومت می‌کرد. کاخ سفید در بیانیه‌اش گفته دو رئیس جمهور در مورد نیاز به توقف توسعه تسلیحات استراتژیک تبادل نظر کردند. توسعه سلاح‌های استراتژیک، هسته‌ای یا غیره، در گذشته هدف آسانی بوده که واشنگتن و مسکو در آن سهیم بودند، تا زمانی که بی‌اعتمادی و سوءزن‌های سیاسی در این تلاش‌ها نفوذ کرد. این دو کشور که دارای 2 ذرات‌خانه هسته‌ای بزرگ جهان هستند، همچنان به آخرین معاهده کنترل تسلیحات مهم بین خود متعهد هستند. گرچه این معاهده در سال آینده به پایان می‌رسد و هیچ تلاشی برای شروع مذاکرات در مورد یک معاهده جایگزین انجام نشده است. اما در نهایت گسترش دامنه گفتگوها با امیدهای کرملین برای تجدید نظر گسترده در قوانین بین المللی مطابقت دارد. تمایل مسکو برای برابری با ایالات متحده همانطور که عمدتاً در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق بود.
بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد. اما در همین زمینه گفتگوی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین که درباره آتش‌بس محدود در حمله به زیرساخت‌های انرژی در جنگ اوکراین به توافق رسیدند، همکارم الهی روانشاه در زیبی محمد قائدی تحلیلگر روابط بین‌الملل در واشنگتن رو جویا شده.
طرفین پوتین و ترامپ این توافق رو دارن که ایران نباید هسته‌ای بشه، اونجایی که بیانیه از این صحبت میکنه که ایران نباید به یک قدرتی در خاورمیانه تبدیل بشه که بتواند اسرائیل رو نابود کند. و این به این مفهومه که روس ها با آمریکایی ها بر سر این موضوع همونطور که در طول سالهای قبل این توافق رو داشتن، اما علارغم تمام اختلافاتشون همچنان روی این توافق هستن که ایران نباید هسته‌ای بشه. روس ها دارن یک تلاشی میکنن برای اینکه تنش بین ایران و آمریکا اونقدی بالا نگیره که ایران بخواد از NPT خارج بشه، در صورتی که بر اساس فشار آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها بخوان مکانیزم ماشه رو فعال کنن، ایرانی تهدید رو کرده که از NPT خارج خواهد شد. روس‌ها هم زمان دارن کارهای دیگه هم انجام میدن. یکی این ابتکاری که در خصوص نشست پکن انجام شد برای اینکه ایرانی‌ها رو به همراه چینی‌ها در پکن گرد هم بیارن و در واقع تلاش کنن برای اینکه یک توافقی اونجا به عنوان یک جایگزین تلاش‌هایی که اروپایی دارن انجام میدن اونجا بتونن پیش ببرن. و در سوی دیگه هم در واقع این مانوری که چند روز گذشته در دریای عمان انجام شد و رون هم ایرانی‌ها هم چینی‌ها و هم روس‌ها به جهت تبلیغاتی بسیار مانور دادن برای اینکه بگن که اگر که فشارها به یک طرف زیاد بشه میتونه به سمت دو کشور دیگه لنگر بندازه. اما این همزمان با این هست که روس‌ها اسرائیلی‌ها رو به رژه پیروزی روسیه دعوت کردن و ایرانی‌ها رو دعوت نکردن، یا هواپیماهای سوخ-35 رو در طول 3 روز گذشته به الجزایر تحویل دادن اما ایران در میانه زمانی که به شدت به این هواپیما نیاز داره اونها رو تحویل نگرفته. این به این مفهومه که روس‌ها تلاش می‌کنن که این توازن بین ایران و غرب و ایران و آمریکا رو حفظ کنن و اونقدی هم به ایرانی ها امتیاز ندن که ایران بتونه دست بالا رو در منطقه داشته باشه، و در این راستا تلاش میکنن آمریکا رو هم متقاعد کنن که صرفاً با ایران بر سر برنامه هسته‌ای و نه موضوعات دیگه در حال حاضر مذاکره کنه.
آقای قائدی، با توجه به تهدیدات اخیر ترامپ علیه حکومت ایران درباره اقدامات حوثی‌ها، آیا پس از این گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه شاهد تغییر در رفتار ایران و شاید شاهد تغییر موضع رئیس جمهوری آمریکا در قبال تهران هم خواهیم بود؟
خب من فکر میکنم که پوتین تلاش میکنه ترامپ رو قانع کنه برای اینکه در حوزه های غیر از موضوع هسته‌ای تنش با ایران رو بالا نبره. گرچه که در طول روزهای گذشته به واسطه حملاتی که حوثی‌ها به ناو هری ترومن آمریکا داشتن، آمریکایی‌ها حملات متقابل جدی به حوثی‌ها داشتن، این تنش داره بالا میگیره و این تنش البته که مرتبط با غزه هم هست. یعنی در طول شبانه روز گذشته اسرائیلی‌ها حملات به غزه رو از سر گرفتن، حوثی‌ها معتقدن که این شعار رو میدن که اگر اسرائیل اون حملات رو متوقف کنه اونها هم حمله به کشتی‌های بین‌المللی رو متوقف خواهند کرد. بنابراین یک کلاف سردرگم و یک وضعیت بسیار پیچیده‌ای هست که در جاهای مختلف الان جریان داره. آمریکایی‌ها این تهدید رو روی میز دیروز گذاشتن که اگر حوثی‌ها حملات رو ادامه بدن مستقیم به ایران پاسخ خواهند داد، و البته که یک شایعاتی هم بود مبنی بر اینکه به یکی از کشتی‌های ایران حمله کردن و اون رو غرق کردن. و به نظر میرسه که با توجه به اخبار جدید هم یک بخشی از رهبران حوثی‌ها از مناطق خودشون خارج شدن و مناطق کوهستانی پناه بردن، و این نشون میده که از نظر حوثی‌ها موضوع جدیه. من فکر میکنم که فارغ از اون نتیجه‌ای که مذاکرات پوتین و ترامپ داشته باشه، ایرانی‌ها تلاش خواهند کرد با توجه به الگوهای رفتاری قبلیشون برای اینکه یکی اینکه حوثی‌ها رو به عنوان یک نیروی فعال مانند اون چیزی که در مورد حزب الله و حماس اتفاق افتاد بسیار تضعیف شده نبینن، و دو اینکه نگران حملات متقابل به ایران هستن و احتمالاً به شکل آبرومندی تلاش میکنن که حملات به ناو آمریکایی رو متوقف کنن و تنش در اون نقطه فارغ از مذاکرات پوتین و ترامپ بالاتر از اون چیزی که هست نره.
چقدر این گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهور در برقراری یک آتش‌بس پایدار در اوکراین از دیدگاه شما کمک خواهد کرد؟
به نظر من کمکی به این ماجرا نمی‌کنه. در صحبت‌های اخیری که آقای زلنسکی هم داشته همچنان داره ادعاهاش بر اون 20% که روس‌ها اشغال کردن رو تکرار می‌کنه. اروپایی‌ها دارن مستقل از آمریکا تلاش می‌کنن که اوکراین رو بیشتر تقویت کنن. البته که هرگز نمی‌تونن به پای آمریکا برسن به واسطه اینکه تمام سیستم‌های دفاعی در اختیار اوکراین ساخت آمریکا است. مثلا موشک‌های پاتریوت و اینها نیاز داره. اما به نظر می‌رسه که این توافق محدودی که انجام شده، یعنی پوتین حتی نپذیره گفت که یک آتش‌بس گسترده‌تر باشه و صرفاً پذیرفتن که حمله به نیروگاه‌های همدیگر رو متوقف کنن و خواستهایی که پوتین داره خواستهای بیش از اون چیزی هست که اوکراینی‌ها دست کم در این مرحله بپذیرن و بر اساس صحبت‌های اخیر به نظر میرسه که روس‌ها حتی می‌خوان دست بزنن روی نیروگاه زاپوروژیا و این چیزیه که در واقع نیروگاهی که از نظر اوکراینی‌ها این هم خط قرمز به حساب میاد، علاوه بر اون 20% خاکی که روس‌ها اشغال کردن. من هیچ چشم‌انداز روشنی در ارتباط با صلح بین اوکراین و روسیه در حال حاضر نمی‌بینم.
محمد قائدی بود که همکارم الهی روانشاد با او گفتگو کرده بود.
نوروز که میشه همه جا تعطیله نه؟
آره خب، حتی معدنا هم تعطیلن تو نوروز.
ولی یه سری جاها باید باز باشن دیگه.
آره هست. بیمارستانا،
آتش نشونی ها،
اورژانس مورژانس ها،
حوادث غیر مترقبه ها.
ولی دیگه کجاها بازه تو نوروز؟
کاف فردا تا دادت بخواد باز توه.
اونم نه یه روز دو روزا،
هفت روز، هفت سین،
از اول تا هفتم فروردین ماه 1404.
کاف فردا پر از سین های نوروزی میشه.
یه کاف پر از سین، ولی نه هر سینی،
نه اون هفت سین.
یعنی هفت سین هم مال خودمون کردیم.
هفت سین مخصوص کافه فردا، یا حتی سمنو هم توش نیست.
سرکم نه،
یه سنجدمون نشه یعنی.
نه نه، از اول تا هفتم فروردین کافه فردای نوروزی هر روز با شما.
کافه فردا، ویژه نوروز.
کافه مورد علاقه شما در روزهای نوروز باز خواهد بود و البته فردا در زمان سال تحویل و پیش از اون رادیو فردا با شما خواهد بود برای آغاز سال 1404. اما سری بزنیم به کشور همسایه ایران. اگر که به اینستاگرام ما سر بزنید، ویدیوی همکارانم منتشر کردن دقایقی پیش از تجمع ده ها تن از شهروندان استانبول که پس از بازداشت شهردار این شهر در مقابل ساختمان مرکزی پلیس استانبول تجمع کردن. همکارم جمشید زند اینجاست تا به ما بگه در شهر استانبول چه خبر هست، چه اتفاقی افتاده، این شهردار چرا بازداشت شده.
با سلام به تو هانا و شنوندگان عزیز. آقای امام اولو که 7:30 صبح وقت محلی در استانبول در خونه خودش بازداشت شد، یه ویدیوی هم منتشر کرد که در حال پوشیدن لباس و زدن کراوات بود که بره پایین آپارتمانش و بعد از اون هم بازداشت شد. مقدمات این از یکی دو سال پیش شروع شده بود که به ناگهان دادستانی استانبول سه‌شنبه شب دستور جلب و بازداشت آقای مامولو و 100 نفر از همکاران شهرداران منطقه‌های مختلف در استانبول، چند تا روزنامه‌نگار و افراد دیگر از جمله چندین بازرگان را صادر کرد و تا الان که ما با شما صحبت میکنیم حدود 80 نفر.
اتهامشون چی هست؟
اتهامات مختلف است. بذارید از آقای خود امام‌علی شروع بکنم. سه اتهام مورد کلی هست در زمانهای مختلف. یکیش دادستانی که نه، در حقیقت دانشگاه استانبول که یک دانشگاه دولتی هست و رئیسش هم از حزب عدالت و توسعه هست، این ادعا مطرح شده که 35 سال پیش که آقای امام‌علو از یک دانشگاه خصوصی منتقل کرده خودشو به دانشگاه دولتی استانبول، این انتقال غیرقانونی و برخلاف آیین‌نامه‌ها بوده. دیروز
35 سال طول کشیده تا متوجه این داستان.
دیروز هیئت مدیره دانشگاه دولتی استانبول لغو کرد مدرک تحصیلی آقای امام‌علو رو. اهمیتش چیه؟ بر اساس قانون اساسی ترکیه افرادی که نامزد ریاست جمهوری میشن باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشن. عملا اگر این حکم هیئت مدیره بمونه، آقای امام‌علو دیگه نمیتونه نامزد ریاست جمهوری
بشه و رقیبی برای رجب طیب اردوغان باشه.
این مسئله. مسئله دوم اینه که 4 روز دیگه، یعنی روز یک شنبه قرار بود که حزب جمهوری خلق رأی‌گیری داخلی داشته باشه، یا آقای امام‌علو یا منصور یواش که شهردار محبوب آنکارا هست از این حزب، یکی از این دوتا به عنوان نامزد اصلی در انتخابات ریاست جمهوری بعدی که هنوز معلوم نیست کی هست شرکت بکنن، که اونم با این بازداشت و پرونده قضایی منتفی میشه. اتهام کلی دیگه که با آقای امام‌علو و بقیه دستگیر شدگان وارد شده، فساد مالی در شهرداری هست، مناقصه های مالی، ایجاد شبکه رشوه‌گیری در درون شهرداری و اینجور اتهامات که هم حزب جمهوری خلق هم آقای امامالو گفتن که آقا اینها همش مسائل و انگیزهای سیاسی هست که پرونده‌ای هست که به چندین سال پیش برمیگرده و الان به اینجا کشیده. اتهام دیگه که به خود ایشون نه ولی به اطرافیانشون وارد شده و معاونانشون از جمله کمک به حزب کارگران کردستان ترکیه و بقیه گروه‌هایی هستن که تروریستی محسوب میشن و ترکیه این کمک هم مثلا اجازه راهپیمایی یا اجازه تجمع در یک سالن، کنفرانس در یک سالن به اینجور افراد دادن هست. این سه تا که مجموعه داستان این حرکت رو کرده و الان امروز ما در استانبول از یک طرف مردم دارن یواش یواش میان خیابون‌ها، جاده ها بسته است در اطراف خونه و میدان تقسیم متروش بسته شده، 4 روز منع تجمعات در استانبول اعلام شده و نیروهای پلیس و ارتش هم فراخونده شدن که آماده باشن که اگر تظاهرات وسیع‌تر بشه و پلیس عادی نتونه جلوشو بگیره از ارتش هم استفاده بکنن. در بازارهای استانبول هم آخرش بگم که ساعتی بعد از اینکه بازار بورس باز شد ارزش بورس به شدت سقوط کرد، مسئولان بورس رو بستن.
گفته شده تقریبا 7% سهام ترکیه
7% چند ساعتی کرده. بسته شدن و روز سه‌شنبه از که قیمت دلار 36.5 لیر بود تقریبا بعد از این بازداشت ها به 42 لیر رسید و الان تا یک ساعت پیش یه مقدار کاهش داشته به 39 لیر رسیده. یعنی این بازداشت ها سبب شده که وضعیت اقتصادی در ترکیه متلاطم‌تر بشه و بدتر بشه و آقای اردوان نتونه به اون نتایجی که میخواد در کوتاه مدت برسه.
سپاسگزارم جمشید زند، حتما در بخشای بعدی خبری بیشتر درباره تحولات در ترکیه صحبت خواهیم کرد. باز میگردیم به ایران. تصاویری که از چهارشنبه سوری ایران امسال منتشر شده، چهره متفاوت از سالهای پیش به خصوص دهه های اولیه روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی رو به نمایش گذاشته از برگزاری این مراسم. فرشته قاضی نگاهی داشته به چهارشنبه سوری دیشب.
ایران شب گذشته به مناسبت چهارشنبه سوری نورباران بود و در شهرها و مناطق مختلف کشور این مراسم جشن گرفته شد. زردی من از تو، سرخی تو از من. مردم مثل هر سال از روی آتش پریدند و همین جمله معروف را زمزمه کردند. در غروب آخرین سه‌شنبه سال در آستانه نوروز در یکی از آیین‌های سنتی ایرانیان. از اکباتان تهران، تا تبریز، رشت در شمال ایران، تصاویر رقص و شادی مردم در اطراف آتش و همراه با ترقه بازی در شهرهای مختلف ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. همراه با تصاویری از مراسم قاشق زنی، یکی از قدیمی ترین آداب سنتی چهارشنبه سوری و یادآور جشن‌های آیینی ایران باستان که در آن افراد با پوشاندن چهره خود کاسه و قاشق به دست گرفته به در خانه‌ها می‌روند و میزبانان هم با ریختن آجیل و شیرینی در کاسه‌های آنها این سنت را پاس می‌دارند، نشانه‌ای از امید، همبستگی و طلب برکت برای سال جدید. چهارشنبه سوری امسال مصادف با ماه رمضان بود و همزمان گزارشهایی از کمتر شدن قدرت خرید مردم به دلیل وضعیت اقتصادی ایران منتشر شده. با این حال اما تصاویری که از چهارشنبه سوری امسال منتشر شده، حضور گسترده تر مردم و چهره متفاوت از سالهای پیشین به خصوص دهه های اولیه روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. حکومتی که با ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت ها سالها تلاش کرده این آیین سنتی را با خراف خواندن آن کم رنگ کند. همین محدودیت ها و ممنوعیت های اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته و رو آوردن مردم و جوانان به وسایل و ترقه های غیر استاندارد و ناایمن در بسیاری مواقع دستساز برای آتش‌بازی، هر ساله به مصدومیت و حتی مرگ تعداد قابل توجهی از ایرانیان آن هم در آستانه عید نوروز منجر شده است. امسال هم به گفته رئیس سازمان اورژانس ایران دست کم 15 نفر در سراسر کشور بر اثر حوادث ناشی از مراسم چهارشنبه سوری جان باخته و صدها تن هم مصدوم شدند. جعفر میادفر همچنین از 172 مورد قطع عضو و 933 مورد آسیب چشمی خبر داده و گفته در تهران دست کم 4 دستگاه آمبولانس به شدت آسیب دیده و از رده خارج شدند. چهارشنبه سوری یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است، آیینی که ریشه در باورهای باستانی دارد، نمادی از بدرود با سختی‌های سال کهنه و استقبال از سال نو با امید و شادی. مردم اما نام و یاد کشته شدگان اعتراضات سالهای گذشته در ایران را فراموش نکردند. تصاویری منتشر شده در برخی نقاط ایران از مردمی که دور آتش ترانه هایی را زمزمه می کنند که در تصاویر باقی مانده از جانباختگان اعتراضات 1401 بر جان و دل آنها نشسته است.
از جمله تصاویر منتشر شده شب گذشته نرگس محمدی بوده، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل، که در مقابل زندان اوین یک طناب دار رو به آتش کشیده و درباره مخالفت با اعدام صحبت کرده. اما فرصتی داریم تا سری بزنیم به دنیای سگ‌ها و آدم‌ها، که دانشمندان بر پایه پژوهشی تازه میگن انسان‌ها هنوز تا درک درست احساسات سگ‌ها راهی طولانی در پیش دارند. از هومن عسکری بشنوید.
نتایج یک پژوهش علمی نشان داده که برخلاف آنچه بسیاری از آدم‌ها باور دارند یا دوست دارند باور داشته باشند، موجودات دوپا هنوز درک درستی از احساسات نزدیکترین دوستانشان در دنیای حیوانات، یعنی سگ‌ها، ندارند. اگر جزو آدم‌هایی هستید که این تجربه را داشتید که با یک سگ زندگی کنید، یا از نزدیک دیده باشید که کسانی که این دوست با وفای بشر را در زندگی خود وارد کرده اند، چه بسا متوجه شده اید که خیلی از آدم‌ها سگ را نه به عنوان یک حیوان که مثل یک عضو خانواده یا حتی بچه خود می‌دانند. اگر هم این تجربه را نداشته اید، چه بسا شبیه این ویدیو را در فضای مجازی دیده اید که در آنها آدم‌ها می‌کوشند در سگ‌ها رفتاری مشابه انسان‌ها بیابند، از لبخند زدن تا قهر کردن تا سوگواری و البته گاه مثل این ویدیوی معروف صحبت کردن، ویدیویی که در آن یک سگ نژاد هاسکی به نام میشکا انگار در پاسخ به صاحب خود به انگلیسی میگوید دوستت دارم.
I love you میشکا. I love you.
I love you.
حالا پژوهشگران دانشگاه ایالتی آریزونا در آمریکا میگویند به این نتیجه رسیدند که انسان‌ها معمولاً معنی واقعی احساسات سگ‌ها را درک نمی‌کنند و چه بسا در درک دوستان پشمالوی خود دچار سوء تعبیر می‌شوند. مثلا وقتی سگی کار اشتباهی انجام می‌دهد و او را دعوا می‌کنیم، چهره مغموم سگ نه لزوماً به معنی پشیمانی، که بیشتر حاکی از ترس او از تنبیه است. به گفته دانشمندان، یکی از دلایل این عدم درک گرایش انسان‌ها به بازتاب دادن ویژگی‌های انسانی بر روی سگ‌هاست. به این معنا که ما به عنوان آدم دوست داریم فکر کنیم که حالات سگ‌ها مثل حالات خود ماست و باید با همین شکل هم تفسیر شوند. مثلا فکر می‌کنیم وقتی سگی دهانش را گوش تا گوش باز کرده دارد می‌خندد، یا وقتی تند و تند حرکت می‌کند لابد هیجان زده و خوشحال است. دانشمندان تعدادی ویدیو از سگ‌هایی ضبط کردند که در شرایط مختلف از جمله نگرانی و ترس، به هنگام روشن کردن جاروبرقی یا خوشحالی از دریافت غذای مورد علاقه یا اسباب بازیشان بودند. در مرحله بعد وقتی این ویدیوها را به شکلی تدوین کردند که انگار سگ‌های ناراحت و نگران دارند پاداش دریافت می‌کنند و سگ‌های خوشحال در موقعیت ترس قرار دارند، ویدیوها انسان‌ها را فریب داد. به این معنا که ما در برخورد با این موجودات دوست داشتنی بیشتر پس زمینه و محیط را در نظر میگیریم تا خود سگ‌ها را. هولی مولینارو یکی از دستندرکاران این پژوهش میگوید باید در درک خود از سگ‌هایمان فروتن‌تر باشیم و بپذیریم که با پیش‌فرض‌های ذهنی خود از درک آنها ناتوان بوده‌ایم. به گفته این پژوهشگر باور به این حقیقت گام اول در درک احساسات دوستان با وفایمان خواهد بود.
و با این گزارش میرسیم به پایان این ساعت 14 از رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.